بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بریتیش ایرویز همه پروازهای کوتاه خود را لغو کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی اورانیوم را تنها بر اساس شروط قبلی خود مبادله می کند. حمید خیرآبادی بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران و 11:30 صبح به وقت پراگ. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. با وجود کاهش ممنوعیت پروازها در کشورهای اروپایی، خطوط هواپیمایی بریتانیا امروز تمامی پروازهای کوتاه خود را لغو کرد. در بیانیه این شرکت آمده است که پس از هشدار مسئولان ترافیک هوایی که ابر تازه‌ای از خاکستر آتش‌فشان در ایسلند به سوی آسمان بریتانیا در حرکت است، آنها مجبور به این تصمیم گیری شدند. در سایر کشورهای اروپایی پروازها تا حدودی در برخی فرودگاه‌ها از سر گرفته شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در تهران گفت که جمهوری اسلامی همچنان آماده مبادله سوخت است، اما تنها بر اساس شروطی که پیشتر اعلام کرده است. او افزود محل مبادله سوخت نیز ایران خواهد بود. رامین مهمانپرست همچنین گفت که پرونده هسته‌ای ایران بسته شده و جمهوری اسلامی جز مبادله سوخت با کسی بحث دیگری نخواهد کرد. آمریکا روز دوشنبه گفته بود که همچنان آماده بحث درباره پیشنهاد مبادله سوخت با اورانیوم غنی شده ایران است، اما اگر جمهوری اسلامی واقعا خواهان حل مسئله است، باید صریح و روشن به پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ دهد. حمید خیرآبادی بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون در نخستین ساعات بامداد روز سه‌شنبه در تهران درگذشت. این هنرمند با سابقه سینمای ایران در سالهای پیش از انقلاب با نام هنری نادره هنرنمایی می‌کرد. خانم خیرآبادی بازیگری در ده‌ها مجموعه تلویزیونی مانند پدرسالار، تلخ و شیرین و خانه سبز و ده‌ها فیلم بلند سینمایی نظیر اجاره‌نشین‌ها، بچه‌های طلاق و روز واقعه را در کارنامه هنری خود دارد. و اما در این بخش به گزارش ویژه هفته گوش می‌کنیم که همکارم نیوشا بغرات تهیه کرده و موضوعش هم جنبش سبز و نیروی محرکه این جنبش است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
آیا فتنه خوابیده است؟ آنطور که حکومت میگوید، نزدیک به یک سال پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری و سرکوبی‌های خونین بعد از آن، برخی اعتقاد دارند که موتور محرک جنبش سبز دیگر از کار افتاده است. اعتراض‌های گسترده خیابانی فروکش کرده، الله اکبرهای شبانه شنیده نمی‌شود و آنگونه که حکومت نیز میپسندد و میگوید، به اصطلاح کار معترضان یک سر تمام شده است. اگرچه این تعبیر مطبوع دولت دهم بیشک معتقدانی هم دارد، اما وارد دنیای مجازی که می شوید، به دور از خیابانهایی که امنیتش را بسیج و سپاه و نیروی انتظامی به گفته خود با اقتدار تضمین کرده اند، در دالانهای دیجیتال و بیپاسبان اینترنت همه چیز فرق می کند. جایی که به گفته منابع داخلی 25 میلیون کاربر عمدتاً جوان می توانند با خیالی آسوده تر از خطوط قرمز گذر کنند. شعارهایی که در خیابان با خون خفه شدند در یوتیوب و فیسبوک رنگ سرود گرفتند و مطالباتی که در کوچه پس کوچه های پایتخت به بنبست رسیدند در وبلاگ ها فریادی دوباره یافتند. خبرها به سرعت به اشتراک گذاشته می شود. یکی از خشم فریاد می زند، دیگری به یاد ندا آه می کشد و کافیست نام جنبش سبز را بالای پروفایلت تایپ کنی تا بخش نظراتت پر شود از بحث و نقد و تحلیل. و اینجاست در اینترنت که جنبش سبز را همچنان زنده می‌یابی، آنقدر زنده که می‌تواند میرحسین موسوی را نه رئیس جمهوری ایران که بدل به منتخب شماره یک دنیا کند. داستان از این قرار است که مجله تایم به سنت هر ساله خود برای انتخاب 100 فرد تأثیرگذار سال در جهان اسامی 200 شخصیت سرشناس از سیاستمدار تا هنرمند را بر وبسایت خود قرار داد تا مخاطبان بتوانند رأی خود را به هر یک از شخصیت‌های محبوبشان اختصاص دهند. و در این میان نام سه ایرانی نیز به چشم می‌خورد: میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و شیرین عبادی. در ابتدای معرفی این فهرست، هر سه کاندیدای ایرانی در رتبه‌های پایین‌تر از صد قرار گرفته بودند و لیدی گاگا، موزیسین پاپ آمریکایی، بر سکوی نخست ایستاده بود. بخت لیدی گاگای 24 ساله اما تنها تا جایی یاریش کرد که خبر کاندیداتوری سه ایرانی به فیسبوک، توییتر و ایمیل‌های دست جمعی راه نیافته بود. از زمانی که اولین خبرها در فیسبوک به اشتراک گذاشته شد تا وقتی که میرحسین موسوی با رأی هوادارانش بیش از 100 رتبه صعود کرد تا در مقام اول جای بگیرد، تنها 3 روز وقت لازم بود. البته کمپینرهای اینترنتی در کارزار مجازی خود زهرا رهنورد و شیرین عبادی را نیز از یاد نبردند. در میان رقبایی از باراک اوباما گرفته تا جورج کلونی هنرپیشه، زهرا رهنورد به مقام 10 و شیرین عبادی به رتبه 19 صعود کردند. پای صفحه موسوی در time.com، هنگامی که به بخش نظرات نگاه می کنید، انگار وارد یکی از چتروم‌های فارسی شده اید. کاربران به هم خسته نباشید می گویند، شعار زنده باد موسوی می دهند و درباره آینده جنبش سبز به بحث می نشینند. جایی که اوباما حدود 30,000 رأی گرفته، رأی موسوی از مرز 1,000,000 گذشته است. شبکه و برنامه ریزی شبکه‌ای که یکی از آخرین نمودهای آن در همه پرسی تایم تجلی یافت، یکی از ستونهای اصلی استراتژی جنبش سبز از ابتدای شکل گرفتنش به شمار می رود. راهکاری که برنامه ریزی برای راندووهای تجمعات خیابانی در ماهای پس از انتخابات نیز از طریق آن دست به دست، اکانت به اکانت و ایمیل به ایمیل می چرخید تا صدها هزار هوادار اصلاحات را به خیابان سرازیر کند. آزاده کیان، جامعه شناس مقیم پاریس، همین ویژگی را یکی از راه‌های اصلی رشد جنبش سبز برمی‌شمارد.
یکی از خصوصیات جنبش سبز استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود، استفاده از سنن موجود و نیز استفاده از تکنولوژی موجود در جهت پخش و توزیع پیام‌های این جنبش و وصل کردن افراد مختلف این جنبش به همدیگر هست. یعنی در واقع سنت و مدرنیته رو تلاش می‌کنه که با همدیگه وصل بکنه به هم و در نتیجه از شبکه‌هایی که در هر کدوم از این دو بعد جامعه ایران وجود دارن استفاده بکنه در جهت گسترش جنبش.
استراتژی رهبری جمعی از طریق شبکه‌های اینترنتی حدود 8 ماه به عنوان راهکاری برای برنامه ریزی تجمعات خیابانی همچنان با موفقیت به کار گرفته شد، تا جایی که در کیفرخواست متهمان پس از انتخابات از وبسایت‌های فیسبوک و یوتیوب به عنوان توطئه آمریکا علیه جمهوری اسلامی نام برده شد و از اینترنت به عنوان یکی از عوامل تهدید. پس از آن بود که دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی با جدیتی مضاعف وارد صحنه شدند تا با بسیج گسترده نیرو دست آخر بتوانند برنامه ریزی جنبش سبز را برای برگزاری تجمع اعتراضی گسترده در 22 بهمن ماه برهم زنند، روزی که حکومت از آن با عنوان نقطه پایانی جنبش سبز نام برد. این روز اما در نگاه بسیاری از ناظران نه پایان این جنبش، بلکه زمانی برای تغییر فاز به شمار می رود. فاز خیابان تمام شده، جنبش سبز فاز تازه می خواهد. این عبارتی بود که در همان شب 22 بهمن اینجا و آنجا در همان شبکه‌های اجتماعی به چشم می خورد. سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی اصلاح طلب، از معتقدین به همین تحلیل است.
به طور کلی جنبش اعتراضی فاز اعتراض خیابونی رو در واقع تجربه کرد و در این فاز حاکمیت هم باز تجارب جدیدی رو به دست آورد برای سرکوب خیابونی از یک طرف و اعمال فشار و اختناق و ارعاب، و چون این مقطع تجربه‌ای بوده که جنبش سبز هم در میرسه در مقاطع زیادی موفق بیرون اومده، حتی در راهپیمایی 20 بهمن هم علارغم تمام فشارهایی که وجود داشته ما میتونیم بگیم که جنبش موفق بیرون اومده با تمام سرکوب ها و بگیر و ببند ها و تهدید هایی که از قبل شده. اما باید تلاش کرد که فازهای جدید، مدل های جدید رو طراحی کرد.
آیا جنبش سبز موفق بوده؟ پایان فاز خیابان به چه معناست؟ دستاورد این جنبش چه بوده است؟ این بخشی از سیل پرسش هایی است که از فردای سالگرد پیروزی انقلاب تا به امروز در وبسایت های اجتماعی به چشم می خورد. شاید یافتن پاسخ واحدی برای هر یک از این سوالات غیر ممکن باشد، اما آنچه که به نظر می رسد اصلاح طلبان درباره اش توافق نظر داشته باشند، دستاوردهای متعدد جنبش سبز برای جامعه مدنی ایران چه در سطح داخلی و چه در مقیاس جهانی است. محمد علی توفیقی از اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان:
جنبش سبز رو حقیقتش رو بخواید فقط در خیابان نمی‌بینم. یعنی اتفاقی که منجر به پیدایش یک تحول اجتماعی شد که بعداً به عنوان جنبش سبز اسم بردن، یک حرکت صرفاً اعتراض خیابانی نیستش و باید با همه آثار و همه نتایجش به تحلیل و بررسی این پرداخت. به نظر من جنبش آثار و نتایجی که داشته، از جمله اینکه مردم از رویارویی با حاکمیت دیگه پرهیزشون از بین رفته، این خودش یک نتیجه بسیار بسیار به نظر من مهم هستش، و یا اینکه همسویی و همگرایی که بر روی همین جنبش سبز داخل و خارج در واقع به وجود اومد، یا اصلا اینکه قدرت‌های بزرگ دنیا این جنبش و این حرکت مردم ایران رو به رسمیت شناختن و اتفاقا اینها دستاوردهای غیر قابل برگشت هستند. ما باید بریم به سمتی که ببینیم اصلا خواسته های این جنبش چیه. آیا خواسته های این جنبش فقط حضور در خیابانه؟ طبیعتا این گونه نیست. این جنبش یک جنبش اعتراضی است، یک خواسته ها و مطالباتی داره که برای پیگیری این مطالبات باید متناسب با شرایط روز تاکتیک ها و روش های جدیدی رو به کار برد.
شاید کلید ماندگاری جنبش سبز را بتوان در بدنه و شاکله آن جستجو کرد. جنبش سبز به خودی خود سربرآورده از خرد جنبش هایی است که سالها در حوزه جامعه مدنی مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرشماری را در ایران دنبال کردند. جنبش هایی که اساساً تمرین فعالیت اجتماعی را به دلیل محدودیت های اجتماعی از سالها پیش در فضای اینترنتی آغاز کرده بودند. و از همین رو هم اکنون در مدیریت خود در دنیای مجازی می توانند موفق ظاهر شوند. و همین بدنه فعال و با سابقه در کمپین های اجتماعی به اعتقاد رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در واشنگتن، عامل پایداری جنبش سبز به شمار می رود.
مهمترین و عمیق‌ترین جنبشی که یا گروهی که در میان جنبش وجود داره جنبش زنانه که در واقع قدیمی ترین و اساسی ترین قسمت جنبشه. جنبش دانشجویی که سابقه 50 ساله و بیشتر داره. این دو گروه مهم سیاسی به هیچ وجه تحت تاثیر جریانات از بین نخواهند رفت، بلکه تجربه بیشتری خواهند آموخت و عمیق‌تر خواهند شد. بنابراین این مسئله امروز و دیروز نیست، مسئله است که دو گروه، یعنی گروه جوانان دانشجو و گروه زنان، اصولا خواستای دموکراتیک قدیمی و عمیقی دارند. تا برآورده شدن اونها، اینها خوب طبیعتا مبارزه خواهند کرد. گروه های دیگری هستند که در کنار اینها فعالیت میکنند. اونها در واقع گروه های جدیدی هستند که میپیوندند به جریان جنبش سبز، و رفت آمد اونها به این جریانات به طور مشخص تاریخی نیست، ولی خوب اثری در حجم جمعیت داشته و خواهد داشت.
در همین حال با نگاهی کلی‌تر به جنبش اعتراضی ایران، مبحث دیگری نیز در زمینه نوع و جنس مطالبات آن پدیدار می‌شود. اخلاق سیاسی و اجتماعی، آنچه که مطالبه اش را برخی به مثابه بلوغ مدنی برای یک جامعه می‌دانند. چاشنی انفجاری و نقطه آغازین جنبش سبز را باید در اعتراض به آنچه که یک دروغ سیاسی انگاشته شد دنبال کرد، رأیی که می‌گویند گم شده است. و امتداد این جنبش نیز با اعتراض به خشونتی که از سوی حکومت در خیابانها اعمال شد ابعاد گسترده تر یافت. دو مؤلفه‌ای که میتوان آنها را در عبارات حقیقت جویی و دوری از خشونت خلاصه کرد. مؤلفه هایی که به اعتقاد رامین جهانبگلو، تئوریسین و استاد جنبش های مدنی آری از خشونت در کانادا، نشان میدهد که جامعه امروز ایران نوعی از دگردیسی اخلاقی و اجتماعی را پشت سر گذاشته است.
به نظر من وقایع اخیر ایران ایجاد کننده دو تصویر اصلی و مهم برای هم شهروندان ایرانی و هم برای جهانیان بوده. یکی مسئله حس حقیقت جویی جامعه مدنی ایرانه که خیلی مهمه، و دوم خشونت پرهیزی این جنبش. به نظر من بازیگران جامعه شناختی جامعه مدنی ایران، یعنی زنان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران و به ویژه جوانان، هدف اصلی خودشونو به یک نوعی مبارزه خشونت پرهیز قرار دادن، و مبارزه خشونت پرهیز با سیاست دروغ و سیاست‌های غیر اخلاقی. من فکر میکنم که این وجه جدید نشوندنده این است که ما از یک بلوغ شهروندی جدیدی برخوردار شده مملکتمون، و به ویژه اون چیزی است که من بهش میگم سرمایه اخلاقی. برای اینکه ما تا کنون در مورد سرمایه سیاسی و اجتماعی صحبت میکردیم، ولی امروز من فکر میکنم که میبایست در مورد مفهوم سرمایه اخلاقی شهروندان ایرانی صحبت کرد که در میشه گفتش که دموکراسی آتی ایرانو در حقیقت میسازه. به نظر من جنبشی است که ماندگاره، به خاطر اینکه پرسشی که داره طرح میکنه یک پرسش ماندگاره. مسئله مبارزه با خشونت سیاسی به عنوان یک مبارزه با یک فرهنگ سیاسی و شهروندی.
و این مطالبات نزدیک به یک سال پس از شکل گیری جنبش سبز همچنان فریاد زده میشود، اگر نه در خیابان اما در تالارهای گفتگو و دالانهای پرشمار مجازی، جایی که به واسطه فضای بسته اجتماعی از سالها پیش مأمن جوانان شده بود تا روزی همه ی آن چت کردنهای شبانه، کلنجار رفتن با فیلترینگ، کمپینها، پتیشنها و هماهنگیهای اینترنتی برای فعالان مدنی و دیگر شهروندان تمرینی به شمار آید برای زنده نگاه داشتن یک جنبش اعتراضی، جایی که جنبش سبز میتواند در آن به دور از گلوله و باتوم رتبه اول را در نظرسنجی تایم از آن میر حسین موسوی کند. الله اکبرهای شبانه اکنون آرام از پنجره‌های خالی مانده شهر به پنجره‌های پرشمار پروفایل کاربران بیخواب راه یافته است.
گزارش نیوشا بغرات را میشنیدیم. برنامه هنر و هنرمندان ایران برنامه‌ای که بر اساس آرشیو و خاطرات مهندس حمید اشراق تهیه می‌شود. حمید اشراق از آشنایان به موسیقی و معماری ایران است و وی اولین نشریه موسیقی ایران را منتشر کرد و چندین دهه با چهره‌های ادب و هنر ایران نشست و برخاست داشت. این برنامه را محمد رضا شاهید تهیه می‌کنه و هر هفته از رادیو فردا پخش میشه. با هم گوش می‌کنیم.
آقای اشراق، با تشکر از حضور شما در این برنامه، این بار فرمودید که به احمد عبادی نوازنده سه‌تار می‌پردازید. ابتدا درباره احمد عبادی بفرمایید.
احمد عبادی بنا به گفته آقای خالقی این فامیل را به نام فامیل هنر نامیدند، برای که پسر میرزا عبدالله. میرزا عبدالله بنیانگذار موسیقی ماست. در حال حاضر اگر پسر یا دختر شما در هنرستان‌های موسیقی در ایران درس موسیقی بخونند، روی کتابچه‌هایی که نوت دستون داده میشه نوشته که متد میرزا عبدالله. میرزا عبدالله خودش سواد نوت نداشت، ولی افرادی رفتن پهلوش، حدود 10-12 سال نشستن پهلوش، تمام دستگاه‌های موسیقی ایرانی را به صورت نوت در آوردن. احمد عبادی پهلوی پدرش درس نگرفت، پهلوی خواهرش که دختر میرزا عبدالله و مادر مهندس هوشنگ سیمون بود درس گرفت و شاگرد اون بود و یکی از بهترین نوازندگان ستار. ابتکار قشنگی کرد، سیمهای ستار را از صفحه ستار یک کمی اوورد بالاتر. ما ستار یه سیم داشتیم، دو سیم داشتیم، سه سیم داشتیم، چهار سیم داشتیم که همه به تدریج اینا رو اضافه کردن که الان ما با چهار سیم پیاده میکنیم. این آر اوورد بالاتر. بنابراین خرکه که روی کاسه ستار هست، خرکه هم اوورد بالاتر، صدا رو بیش از حد بهتر کرد.
درباره احمد عبادی و سازش هر دو شنیدیم. آیا صدای خود احمد عبادی را هم در اختیار دارید؟
زندگی نامه خودش را بیان کرده. اجازه فرمایید این گفته های خودش را من برای شنوندگان عزیز بگذارم.
من اینجا بازی میکنم با اون سازها، ولی تمام بیشتر فکر و ذکرم با همین ستار بود و سالانم که هست، میگویم که یک سیم رو که بهش اضافه شده از اول که یک سیم بوده، بعد از طرف خراسان میاد به همین حول غوش کرمان و کرمانشاه و ارکان قسمت شما که تو ایلات و اینها، این رو کردنش دوتا سیم که معروف به همون دوتار و اون وقت با زه بوده، ولی به تهران که میرسه اینها یواش یواش تغییرش میدن با سیم فنر و برنجی به حساب روش کار میکنن.
آقای اشراق، شما از ده ها و صد ها و هزاران خاطره‌ای که از هنرمندان ایرانی دارید، صداهایی رو هم در اختیار دارید که من اطلاع دارم، از جمله صدای مکالمه ساز احمد عبادی با مرغ حق، در این باره توضیح بفرمایید.
تابستون بوده، ایشون دوستان زیاد داشتن، میرن توی باقی بشینن صفایی کنن، زیر درخت نشسته بودن، همیشه خب ستار استاد عبادی همراه خودش بوده، شروع میکنه به ستار زدن، میبینه یه مرغی میاد روی شاخه درخت میشینه و موقعی که این ساز میزنه اون مرتبا میاد جلوتر میخونه و خوشبختانه دستگاه ضبط صوت هم داشتن، اشاره میکنه بدون که کس بفهمه که دستگاه رو باز کنید و این مرتبا میزنه و با ضربه هایی که روی سیم ها و روی نوت های موسیقی میزنه این مرغ هم جواب میده و مرتبا صداش میاد جلوتر. الان در این
پرنده رو جذب میکنه،
بنابراین صدای پرنده عشقی رو به ارتعاش صدای موسیقی حس میکنه، مرتبا از این شاخه بالا میاد پایین میاد پایین میاد پایین و این صدا رو در ضبط صوتی که شده حس میکنه. حالا مواظب فرمود دقت بکن که این صدا چی هست.
آشناییتون با احمد عبادی، او فقط یک نوازنده بود یا در موسیقی ایرانی جدا از نوت‌نویسی فراتر هم رفت؟
مسئله نوت‌نویسی مسئله نیست، مسئله روش نواختن سازها چیزی. ببینید شما موقعی که پیکاسو نگاه میکنید سبک پیکاسو حس میکنید که چیه، میفهمید مال چیه، رامبران که نگاه میکنید میفهمید رامبران چیه، بنابراین شما هر سازی که میشنوید محتویات اون شخصی که میزنه ویژگی فردی اون فرد رو برای شما مشخص میکنه. موقعی که مجد میزنه سازش غوغا میکنه، موقعی که ستار عبادی میزنه انسان میفهمه که این ستار ستار عبادی است، بنابراین این یک خصوصیت فردی است که به هیچ عنوان این انگوش سبابش روی چهار سیم کار نمیکرد، رو هر سیمی جداگانه کار میکرد و اون صدای سیم رو به اطلاع شما میرسوند. یه حکایتی براتون بگم، خیلی دلنشین حکایت این کار. ایشون آمده در پاریس 1979 بود که با حسین ملک استاد ایشون هم سنتور میزد که بزنن، یک کنسرت بین المللی بود، اینجا سالن پر جمعیت زیاد، ایشون پشت پرده روش نمیشه بیاد ستار بزنه، به حسین ملک میگه که من با این ستار کوچولو در مقابل این جمعیت چیکار کنم، آبروم میره. حسین میگه که نه بیا ساز بزن. میاد روی سن میزنه، مردم بلند میشن، دست میزنن، میریزن توی سن که امضاش بگیرن و خودش باور نمیکنه. و این در حکایات به مراتب همیشه تکرار میکرد در زندگی.
در تایید فرمایش شما، در سالن‌های کنسرت ایرانی معمولا موسیقی سنتی سالها غایب بود، اگر صفحاتی بود، اگر از رادیو پخش میشد، برعکس موسیقی میتونیم بگیم مردمی، نوعی تجارتی، چرا سازهای ایرانی صحنه نداشتند و شنونده نداشتند؟
سازهای ایرانی رو یک گروه درست کرد، آقای فراماز بایبر. تمام سازهای ایرانی است که شما نشنیدید. اون سازها رو روی سن نیوردن، باید روش کار بشه. شما چند ساز رو بیشتر در موسیقی ایرانی بیشتر نمیشناسید. کمانچه هست و تار هست و ستار هست و چیزای دیگه، ولی ما سازهای دیگری داریم که هنوز نیمده جلو، در این در واقع در خفا مونده. برای اینکه این باید روش کار بشه، باید مردم پسند بشه، به گروهی روش کار بکنن، هنرستان روش کار بکنن که این سازو بیاد جلو.
آقای اشراق، از اونجا که شما با همه هنرمندان ایرانی مراوده داشتید، بفرمایید که رابطه اونها با خودشون در چه وضعیتی بود؟ رقابت بود، حسادت بود، یا اینکه دوستی و همکاری؟
مهدی تاکستانی خیابون امیریه کلاس داشت، میرفتم باش، خیلی باش نزدیک بودم، جونجونی بودم. میگفت اشراق، اسم شخص دوم نمیارم، میگفتش که میخوام تار فلانی بشنوم، هر کار میکنم اجازه نمیده که من جلوش بشینم، از مزرابش استفاده کنم. یک حکایت براتون بگم که این حکایت میرسونه مطلب رو. رفتم پلوی آقای مرتضی نیداوود، ایشون خیلی خیلی خوب ساز میزد. ایشون 52 سالش بود، من 22 سالم بود. به من میگفت پسرم، یه حکایت برات بگم و بعد بشین برام مصاحبه، چون بخواستم مصاحبه کنم، زندگی نامش میخواستم بنویسم. ایشون کلیمی بود، خیلی معتقد، خیلی واقعا معتقد به دیانت خودش بود و احترام میذاشت. روز شنبه بود، هیچ کس منزل نبود، زنگ زدم، رفتم در باز کنم، در باز کردم، دیدم دوتا مزد میخوام، مرد گردن کلوف شونش رو زدن به در که در باز باشه که من نتونم در بندم. به زور اومدم تو، من تنها میترسیدم با این اعتقاد مذهبی که داشتم، چه کارم دارید، چه کار میخواید بکنید. بعد یه مشت فوش بهم دادن، بیا تو سالن. اومدم تو سالن نشستم، برو مزغون تو بیار با حرفای رکیک. رفتم تار از اتاق خوابم تار آوردم. من موقعی که از اتاق خواب اومدم بیرون که توی سالن بشینم جلو اینا تار بزنم، دیدم دو تا کارد بزرگ روی میز گذاشته شده. من فکر خودم کردم دیگه، گفتم که واقعا دیگه به کلی از من رفتم. اومدم جلو اینا ایستادم، میلرزیدم، گفتم چه کارم دارید، چی از من بخواد. من گفتش که اصلا نمیتونستم که گوشم نمیشین که کوک داره تار یا نده، کوک نداره. داشتم مزرابا به تار میزدم و که ببینم چی بزنم، انگشتم روی رفت روی دستگاه دشتی. میدونید که خود شما بیشتر از من مطلع هستید که دستگاه دشتی یک دستگاه غم هست و شادی دوست نیست مثل ماهور که واقعا شاد بکنه انسان رو، هیجان در بیاره. میگم من حدود 20 دقیقه نمیستم چیم دارم میزنم. زدم یکی از اینا این کارد برداشت، عمودی زد روی میز که چوبی بود، یکی دو سو میلیمتر رفت روی چوب و فوش داد به اون شخصی که گفته بود که برو انگشت سبابه مرتضی نیداوود برای من بیار.
آقای اشراق، جمله دشواری رو باید به گفته های شما اضافه کرد و اون میتونه خداحافظی باشه تا برنامه بعد.
اگر میخواین مطالب، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق ایمیل به دست ما برسونید، میتونید ایمیل خودتون رو به نشانی info@radiofarda.com برسونید. در این لحظه به پایان این بخش خبرها رسیدیم. با ما باشید تا نیم ساعت دیگه و آخرین اخبار از رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رخ دادن عریان تو کنار ناگهانگی یه اتفاق ساده نیست، شغل نفس کشیدن وسوسه سرخ تماشا کردن این همه زیبا شدگی کشف به خود رسیدن. تکون نخور یه لحظه دیگه، توی رفتن بمون تا این نفس بریدگی حک بشه روی خاطره. کنار دل واپسی تقویم لبخندی بزن که دل دل و دل شور از آینده ی رویا بره. عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم، طعم غزل پاره میداد و لبام از بوسیدنش، گذشته پر پر می شدم از گذشتن از این حادثه، آینده آینده می شد به اشتیاق دیدنش. اگه میشد میتونستم بگیرم، طعم غزل باره میدم و لبام از بوسیدنش، گذشته پر پر میشدن از گذشتن از این حادثه، آینده آینده میشد به اشتیاق دیدنش.
رادیو من،
رادیو تو، رادیو ما،
رادیو فردا.
صدای گرمت حیرت قناری، بذار بگیرم مثل تور دریا تو رو در آغوش، ماهی فراری. بیا کنارم سر و ناز بی تا، بیا کنارم زیر تاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. اگه بدونن ابر و باد و بارون، چه دل نوازه این شب مهربون. هجوم میارن روی چرت کوچه، صدای شهر رو میبرن آسمون. غروب گذشت و شب رسید به نیمه، تب تو میخواد گل سرخ هیمه. بگو بخوابم همه اهل دنیا، هنوز یه نیمه مونده از شب ما. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، بیا کنارم.
رادیو فردا.
وقتی از حسه دنیا با تو لبریز وجودم، با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم، با تو مثل سر و پناه سایه های مهربونی، با تو دیدم در دنیا آخه توی هم زبونی.
ما تو دیدم داره دنیا همه چشم راه عشقت به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت ما تو دیدم داره دنیا آخه تو آیه عشقی تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی دیگه هم سایه شات میسازم گلی از رنگین کمونا میکنم پیشکش عشق حتی هفت آسمونا یه ترانه تو وجودم توی خواب دل شکفته با تو حتی هم زبونه همه حرفای نگفته
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بعضی خیال می‌کنم ما روزی مردمیم. این خیلی اشتباه.
I don't think Iran wants to be North Korea.
دولت آمریکا یک دولت شریر و غیر قابل اعتماده.
Let's go!
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
از آقای احمدی نژاد میخوام که مزد کارگره رو بالا کنن.
کار در ایران خیلی وضعیتش خرابه، خیلی یعنی بحرانیه. من خودم با امام مثال 3 ماه بیکارم، نیرو فنی هم هستم، هر جا میزنم بالا کار اصلا میگن آقا من نیرو نمیخوام. مدرک من لیسانسه ولی دیگه میگن ما کمپس فوق لیسانس نمیگیریم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. یکی دو هفتهی بدون برنامه ترانه های برتر گذشت و اصلا یه سری از دوستان گفتن که آقا این برنامه رو کنسلش کنید. شما چی میگین؟ نه شوخی کردم، چون راستشو بخواین خیلی از شماها این برنامه رو واقعا دوست دارید. از اسمس ها و ایمیلاتون معلومه، درسته؟
اخم تو آتیش به جونم میزنه، قیمت جونم که باشه میخرم.
خب حالا که اینطوره، مژده بدیم که اردیبهشت و ترانه های برترش تو راه، مثل همین ترانه. اینو شنیدی؟ مجموعه جدید برنامه ترانه های برتر از اول اردیبهشت ماه در رادیو فردا.
قلب تو بدونم علکی بگم جداشون، تو بگی که نمیتونم. من فقط عاشق اینم، بگی از همه بیزاری، دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری. من فقط عاشق اینم، عمری از خدا بگیرم، من در زنده بمونم، تو به جای تو بمیرم. من فقط عاشق اینم، روزایی که با تو تنها، کارو بار زندگیمو بذارم برای فردا. من فقط عاشق اینم، وقتی از همه کلافم، بشینم یه گوشه دنج، موهای تو رو ببافم. عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم، حواست به من نباشه، دزدکی تو رو ببینم. من فقط عاشق اینم، عمری از خدا بگیرم، قدر زنده بمونم، تا به جای تو بمیرم. من فقط عاشق اینم، عمری از خدا بگیرم، انقدر زنده بمونم، تا به جای تو بمیرم.
رادیو تنها، رادیو فردا، یادتون نره.
خوش خرامان می روی ای جان جان، بی من مرو بی من مرو، ای فلک بی من مگردو، ای قمر بی من متاب، ای زمین بی من مرویو، ای زمان بی من مرو. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباشو، آن جهان بی من مرو. من مدان و ای زبان بی من مخوان، ای نظر بی من مبین و ای روان بی من مرو. شب ز نور ماه روی خیش را بیند سپید، من شوم تو ماه من بر آسمان بی من مرو. لطف گل تو گلی من خار تو، در گلستان بی من مرو. در خم چوگانت میتازم چو چشمت با من است، همچنین در من نگر بی من مران من مرو. وایان کس کو در این ره بی نشانه تو رفت، چون